بسم الله الرحمن الرحيم
نبي نستعين
مثل من ضعیف نیست من بلنده این فکر میکنم که این نحوه مدل اینجا و میخواید یه کاری بکنیم ما آدم کلاس رو یه تغییر مهندسی کردیم دو تا ستون کردیم که هم هوا رد و بدل بشه هم من یکم بیام وسط‌تر صدام برسه اگر میخواید این کار رو بکنیم نه زنبر نیست که یه دو تا ستون بشه که وسط خالی بشه که هم گرمتون نشه هوا قشنگ رد و بدل بشه و هم مثلا من بیام یکم وسط تر جلوتر بتونم بیام که سلام بشه اگر سلام بگیرسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم یه بازخوردی از جلسه بگیریم و شروع کنیم. جلسه چطور بود؟
ولی یه تلا سوالات به نوع خاصه
یعنی نیاز به زمان بیشتری داشت ولی واقعا من
از
اون
داشت
نسبت به
جلسه
که خیلی ابتدایی
بود
جلسه خیلی بیدنی اون اینجوری بودم خب چقدر آقای طالب زاده رو میشناسید؟ مثلا بیمون در چه زمینه و بستر فکری کار میکنه ایشون؟ خب حال من یه کسی میدونه
فلسفه
غرب که خب خیلی فلسفه غرب کار میکنه بالاخره فلسفه غرب خودش نهله های مختلف سبکان روی کردهای مختلف عبورت های مختلفی داره مکتب فکری با چه روی کردی میاندیشد هر کسی می چون ما وقتی میخوایم حالا چون تازه وارد گفتمان شدی نکته اینه که اینجا آدم های مختلفی برای شما میارن که صحبت بکنن و هر کدوم از این افراد دارن از روی کرده خودشون به موضوع نگاه میکنن لذا آقای طالب زاده هم بر اساس روی کرده خودش داره به موضوع نگاه میکنه. ولی همین از همین الان من این رو به شما بگم، یعنی بذارتون داشته باشید که اینها حرف اول و آخر نیست و هر کسی از این اساتید بر اساس روی کرد و اون بستر و زمینه که توش مستقر شده. یعنی ایشون شما وقتی وارد دریا میشید یا مثلا ماهی که توی دریا هست، ما که توی این هوا هستی وقتی هوا رو تنفس می‌کنیم نمی‌فهمیم داره یه هوایی رو تنفس می‌کنه، خیلی انقدر بدیهیه که. و کسی هم که وارد یک مکتبی میشه اون دستگاه فکری مستغرق در اون دستگاه، لذا همه چیز رو از اون دستگاه. خب حالا خیلی برای ما مهم نیست، فقط یه تذکر، یه تذکاری برای شماست که بدونید شما قراره در این دوره با افراد مختلف، افکار مختلف و رویکردهای مختلف آشنا بشید. و ما هم به عنوان استادیارها و کسایی که قراره یه تبیینی بکنن، یه توضیح و توشیحی بر این اندیشه ها بزنن، تلاش میکنن که قضاوت نکنن در مورد درستی یا غلطی، صرفا گفتگوه برای اون گنگی که شما فرمودید از بین بره، یه وضوحی پیدا بکنه. خب آقای دکتر طالبزاده رویکردشون در فلسفه رویکرد قاره‌ایه. دو تا رویکرد در فلسفه وجود داره، در فلسفه غربی رویکرد عمده، فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای. فلسفه تحلیلی معمولا به فلسفه سمت انگلستان و آمریکایی گفته میشه و فیلسوفان تحلیلی بیشتر به منطق جدید، فلسفه زبان و این بحث ها علاقه مندن و یه رویکرد خاصی در تحلیل مسائل دارن. و برعکس اونها فلسفه قاره‌ای که فلسفه آلمان در صدر اون قرار داره، خب یک رویکرد متفاوتی به امور دارن و امور رو سعی میکنن مبتنی بر متافیزیک خانش بکنن. در رویکرد فلسفه قاره‌ای که خب تاریخ طولانی داره، جناب آقای دکتر طالبزاده بیشتر متأثر از فلسفه های وجودی یا اگزیستانسیال هستن که بالاخره مشهورترینشون چیه؟ نه هنگیر که اگزیستانسیال نمیشنوی؟ خود بلندن دید باور کنیم. الان خوبه؟ عرض شد که در میان بخواید گرم میشه خیلی، من سعی میکنم من بلندتر صحبت کنم. آره گرم میشه، من سعی میکنم که بلندتر صحبت کنم. اگر دیدم چیز بود بیسیم بود میامادم وسط. حالا آره عرض شد که توی این فلسفه قاره‌ای، فلسفه های اگزیستانسیال، ایشون بیشتر متأثر از اونها و مخصوصا و مهمترین اونها کیه؟ سوالم این بود. ایشون حالا نیچه رو خیلی شاید نشه با، یعنی محل مناقشه است که هایدگر. خب بحث هایدگر چیه؟ کسی میدونه؟ اطلاع داره؟ خب من میخواستم یه گفتگو بشه و اینها. خب چون شما آره فلسفه غرب اینها زیاد مطالعه نداشتید، بس خیلی شاید حالا سر میکنیم که با یه جاهای سوال و جواب بحث رو جلوه. خب هایدگر یه بحث بنیادینی داره و یک چرخشی در اندیشه هوسل به وجود آورده. به قول دوست گرامیتون یک چرخشی اول در نیچه اتفاق افتاد و اون این بود که مسئله فلسفه از اون مسئله سنتی خودش که حالا سنتی به معنای کانت و هگل و متقدمین نیچه است، این بود که علم، موضوع علم رو بحث میکردن و ساختار علم مدرن. کانت میخواست چی کار کنه؟ کانت میخواست تلاش بکنه که قضایای ریاضیاتی و فیزیکی رو توجیه متافیزیکی بکنه. یک دستگاهی نوشت به نام نقد عقل محض و بر اساس اون سعی کرد علم مدرن رو توضیح بده. خب این یه سری خلل‌هایی داشت که فیلسوفان بعد از کانت تلاش کردن خللی که در اندیشه کانت بوده حل بکنن و رفع بکنن. یه اتفاقی در نیچه میفته. اتفاق اساسی که در نیچه میفته اینه که توجه نیچه معطوف به یک موضوع جدیدی میشه. اون موضوع جدید چیه؟ کسی میدونه در نیچه چه چرخشی اتفاق میفته از آنچه که کانت و هگل و امثال اینها دنبالش بودن؟ توجه به زندگی. ارلب در آلمانی و لایف در انگلیسی. خب توجه به موضوع زندگی از نیچه شروع میشه تا هوسر و هایدگر امتداد پیدا میکنه. ریشه شو در حرفای استاد میدیدید که چه اتفاقی افتاده. علم وارد زندگی شده، جزء زیست ما شده، ما یک نحوه زیست متفاوت داریم. میخوام اینا بگم که یک اشاراتی بکنم که فهم بحث های استاد کمی این اشارات به اون فیلسوفایی که استاد داره ازشون استفاده میکنه. در هایدگر چه چیزی اهمیت پیدا کرده که استادم ازش پیدا استفاده میکنه؟ بحث داره هایدگر اول کتابش با عنوان هستی و زمان. در اول هستی و زمان یه بحثی مطرح میکنه در مورد هستی شناسی بنیادی. تو هستی شناسی بنیادی چه بحثی رو مطرح میکنه؟ بحث اینه که مطالعه و تحقیق و پژوهش در مورد هستی به محاق رفته و فیلسوفان از افلاطون و فیلسوفان متقدم قبل از یعنی توجهش به فیلسوفان پیشا سقراطی در وجود بحث میکردن، در نحوه وجود بحث میکردن. اتفاقی که برای ما افتاد، ما از پرسش درباره نحوه وجود یک تغییر جهت دادیم، پرسش در مورد هستها، در مورد چیزها، یعنی هستی اهمیتش رو از دست داد و ما مطالعهمون رو در مورد هستها. یعنی به جای این که مطالعه بکنیم که خب این چیه، یه مثلا تخته وایت بورده در مورد چگونگی بودن این و چگونگی هستی این، پرسش اون رو طرح نکردیم این چه نحوه هستی داره در عالم. اینم یه بحث مهم. این دوتا بحث رو داشته باشید تا بریم سراغ بحث جناب استاد. من خیلی معذرم با این میکروفون، من بلند صحبت بکنم شاید بهتر باشه، چون من باید راه برم. اگر من که بلند صحبت بکنم تنگینم هست و اینه. نه یکم آره من خب استاد بحثی که مطرح کردن و بحثی بسیار مهمیه اینه که دو نحوه هستی، دو نحوه وجود علم داره. دو نحوه هستی و دو نحوه وجود علم داره. وجود و هستی که ما در گذشته از علم سراغ داشتیم و وجود و هستی علم در دوران مدرن. درسته؟ این نحوه هستی و این نحوه بودن علم در دوران مدرن همون پرسش بنیادین و هستی شناسی بنیادینیه که هایدگر میپرسه. چه نحوه هستی علم گذشته داشته و چه نحوه هستی علم جدید داره؟ یعنی این نحوه از علم در دوران گذشته داشت چه اتفاقی در عالم رقم میزد و علم مدرن داره چه اتفاقی در عالم رقم میزنه. خب یک تعریف از سنتی استاد فرمودن که علم چیست در گذشته. علم سه رکن داشت: موضوع و مبادی و مسائل. موضوع چی بود؟ موضوع یک وجودی است که ما قرار از عوارض ذاتی اون موضوع بحث بکنیم. بله؟ آمین. خب این نحوه شکل‌گیری علم در گذشته است. یک موضوعی داریم،
این موضوع رو گذاشتیم وسط و داریم از عوارض ذاتیش صحبت میکنیم، یعنی این موضوع یک ذاتیاتی داره که ما تلاش میکنیم، داریم جهد میکنیم، داریم اجتهاد میکنیم، داریم زورمون رو میزنیم که به کن خوب بود نه اومد که داریم تلاش میکنیم به کنه ذات اون موضوع دست پیدا بکنیم. خب ملا هادی سبزواری میگفت چی؟ و کنهو فی غایت الخفایی، کنه وجود در غایت خفاست، مگر دست یافتنی کنه وجود؟ اما علم قائل به یک ذاتی بود که قرار بود ما بریم سراغ اون ذات و اون ذاتیات رو کشف بکنیم و متافیزیک گذشته تلاش میکرد که به این ذات دست پیدا کنه. و کنه هو فی غایت الخفایی، یعنی کنه این موضوع و کنه این ذات راز است. فی غایت الخفایی یعنی در نهایت پوشیدگی است. اگر در نهایت پوشیدگی است یعنی راز است، یعنی این عالم رازی دارد که ما باید بریم سراغ اون راز. کار عالم چیه؟ کار دانشمند چیه؟ کار دانشمند اینه که پرده برداری بکنه از اون خفا و از اون غایتی که اون وجود داره، بتونه اون کنه اون وجود رو بهش دست پیدا بکنه. دانشمند پیشامده در زیست مجزای خودش، در وضع مجزای خودش، در یک هستی جدیدی که برای خودش نسبت به وضع عرفی تعریف کرده تلاش میکنه که اون موضوع رو، اون موجود رو کشف بکنه. غایتش چیه؟ این فقط خاص فیلسوف نیست، عارف هم میخواد کنه وجود رو درک بکنه. عارف یه حرف دیگه میزنه ولی تلاششون همه بر اینه که کنه وجود درک بشه. عارف میگه که کنه وجود رو شما نمیتونی با علوم نظری درک بکنی، بلکه باید با شهود درک بکنی. روش متفاوته ولی غایت چیه؟ غایت کشف راز عالمه. این یک نحو است، این یک نحوه بودنه از منظر استاد، این یک نحوه بودنه. و ما میخواییم بگیم که یعنی اون پرسشی که هایدگر مطرح کرده که یک هستی شناسی بنیادین ورای هست ها وجود داره، ورای این موجوداتی وجود داره که شما در موردش صحبت میکنی، میگی زن صندلی موجود است، دیوار موجود است، مسجد موجود است، لامپ موجود است، یک هستی زیرین بنیادین یعنی زیر این همه موجودات یک هستی هست که همه این موجودات رو در بر گرفته. این هستی شناسی، این هست، این لوگوس مطلق، این امر نامتناهی که حالا به این معنا شاید خیلی شاید درست نباشه نگیم نامتناهی، این امر بنیادین همه این موجودات رو در بر گرفته که این هست ها قوامشون به اون هستی بنیادینه، اون نوع مواجهه شما با اونه. میگه در دوران گذشته یک نحوه وجودی بوده، یک نحوه هستی، یک نحوه مواجهه دازاین و انسان با عالم بوده، اون نحوه مواجهه تغییر کرده، یک نحوه مواجهه جدیدی ما با عالم پیدا کردیم. یک هستی بنیادینی متفاوت از اون هستی شناسی بنیادین در عالم قرار گرفته و بنیاد و قوام همه امور به اون هستی بنیادینه که اگر اون هستی بنیادین تغییر کنه تمام عالم به هم می‌ریزه. چرا که در چرخش ما از دوران گذشته به دوران مدرن هستی بنیادین تغییر کرده، پس تمام عالم ما رو به هم ریخته. من به نظرم این رو حالا دا زاین من لغویش رو بگم، یه دا و زاین، زاین یعنی وجود، دا یعنی این اینجا. یعنی این هستی اینجایی، ولی این هستی اینجایی که بالفعله و مخصوص اسم دیگر انسانه، ولی اون انسان رو میخواد اون انسان رو از اون حالت انسان مطلقی که ما میگفتیم در سنت میگفتیم انسان حیوان ناطق است خارج کنه، در این حد بفهمیم. دازاین میخواد همون انسان رو بگه، ولی اون انسان میخواد یه تفاوت کلامی بذاره که از اون انسان مطلق که ما همه رو میگفتیم حیوان ناطق، فرق نمی کرد انسان در گذشته بود، انسان 100 سال پیش بود، با انسان امروز، اون انسان اینم انسانه. یه کلیه طبیعی داشتیم که به تک تک افراد انسانی موجود میشد، اما دازاین اینجاییه، اینجاییه، یعنی انسانیه که پیوند خورده به زمان و مکان. بله بله، درگیره در. برای همین دازاین وجود اینجایی، شما بگو. حالا خیلی ظرافت داره، یعنی الان بحثم به محاق میره اگر واردش بشیم، و شاید چون من ظرافتاش و الان حضور ذهن ندارم بخوام بگم، شاید اقرار به جهل بکنم، بس به هم بریزه خراب بشه. لذا حالا این رو در همین حد شما داشته باشید، امتدادش رو شاید در دوره تفصیلی انشاءالله دوستانی که بیان بحث، احتمال داره بیان بحث هایدگر رو براتون بگن، این بحث ها رو براتون با دقت بیشتری مطرح بکنیم. حالا ما میخواستیم بحث استاد رو تبیین بکنیم که داره در درباره دو نحوه وجود عالم حرف میزنه. نه، نحوه وجودی که در گذشته داشتیم و نحوه وجودی که الان داشتیم، چون بحث بر سر تکوین علوم انسانیه، پس میخواد در مورد دو نحوه علم صحبت بکنه. نحوه، چون علم رو به عنوان امر وجودی بگیری، یک نحوه علمی که در گذشته موجود بود، یک نحوه علمی که اکنون موجوده، درسته؟ هنوز دارید با ابهام نگاه میکنید. حالا رسیدیم به اونجا دیگه، الان همین اینا رو داریم بنا میکنیم تا به اونجا برسیم. احسن. این نحوه وجود علم در گذشته نحوه وجودی بوده که دنبال کشف راز عالم بوده، معتقد بوده که یک عالم یک حقیقتی دارد، در ورای عالم حقیقتی نهفته است. عرضم شما یک کتاب محفوظی هست، نفس الامری هست، عبارات مختلف شده دیگه، ما مثلا در فلسفه اسلام میگیم نفس الامری هست، کتاب محفوظی هست نزد خدا، کنه عالم مثلا عرفا میگن خداست. وظیفه عالم وظیفه خطیریه، چون میخواد بره در آفاق سیر بکنه، در انفس سیر بکنه تا به اون راز عالم دست پیدا بکنه. خب اگر عالم رازی داشته باشد، اون راز نباید به گوش نامحرم برسه، درسته؟ اینا همه میخوام یک نحوه هستیه که همه این مفاهیم در پیوند با همدیگه، در به قول استاد متشابکن، یک شبکه از مفاهیم رو تشکیل داده که این شبکه از مفاهیم داره معنا میکنه علم در گذشته رو، علمی که سنخش کشف راز عالم گوش نامحرم چی؟ بقیش چه؟ نباشد جای پیغام سروش، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. پس این نحوه علم دانش، این نحوه مواجهه، این نحوه مواجهه‌ای که علم داره به ما نشون میده، دانشمند متناسب با خودش رو تولید میکنه، دانشمندی که سعی میکنه خودش رو از جامعه جدا کنه، فاصله بگیره، چون من محل نزول علمم، من محل نزول علمم، من باید یک سری ریاضت ها داشته باشم تا علم به قلبم نازل بشه. من حدیثی هست میفهمه چی؟ من اخلص لله اربعین صباحا یجری ینابی الحکمته من قلبهی الی لسانه. دانشمند اینه. خب این روشن شده؟ اگر اینجا سوال دارید بپرسید تا بریم. چون دفتر گذاشتی زمین فکر کنم کلن ناامید شدید از ما. آره شاید مثلا یه چیزی رو به احساس کنید که به درد تو میخورم مینویسید، ولی وقتی فکر کنید که به درد نمیخورم.
نه متوجه شدم،
احسن بین الان با بحث استاد میخوام جواب شما رو بدم. بر اساس بحث استاد این اگر هم درست باشه در علم گذشته است. نحوه وجود علم، آها این بحثایی که باید بعداً مطرح کنیم. آیا ما مطلق علم داریم یا نداریم؟ علم مطلق داریم یا نداریم؟ استاد، بر اساس دیدگاه استاد میگم الان ما متوجه باشیم که داریم در یک دستگاه فکری بحث ها رو مطرح میکنیم. بر اساس دستگاه فکری استاد تأکیدم کردن که علم تاریخی است و شما امر مطلقی ندارید. وقتی که تاریخی است شما دستیابیتون رو به امر مطلق مسدود کردی، یعنی این دیدگاه مسدود کرده که شما بتونی به چیزی به نام علم مطلق دست پیدا بکنی. اون موقع میایید پیش خودتون میگید که مثلا فلسفه اسلامی برای مثلا قرن مثلا فلان بوده، عرفان برای قرن بمان بوده. الان یک نحوه وجود جدیدی داریم، علم یه نحوه وجود جدیدی داره. این نحوه وجود عالم جدیدی رقم زده، انسان جدیدی رقم زده. سوال دیگه؟ هر جا رو احساس میکنید که مبهمه بگید، من ادبیات بحث رو عوض میکنم که تقریب ذهن بشه. شما ببخش از زودتر دست شما. تعریف متافیزیک رو ما تغییر دادیم. تعریف متافیزیک به معنای بررسی نحوه وجوده و اینکه نحوه وجود تاریخاً امکان تغییر دارد. یک نحوه وجودی قبلا بوده، یک متافیزیکی قبلا بوده، یک متافیزیکی الانه. حالا این متافیزیک داره چگونه عمل میکنه و چه نحوه وجودی رو رقم میزنه اهمیت پیدا میکنه. شما یک بار میگفتی که متافیزیک چیست؟ میگی که موضوع فلسفه مطالعه وجود به ما و وجود است. اما بعد از هایدگر میگه آقا وجود به ما و وجود چیه؟ شما وقتی میگید وجود به ما و وجود دارید در مورد هست ها صحبت میکنید، هستی شناسی بنیادین رو فراموش کردید. متافیزیک در اصل مطالعه هستی شناسی یا همون هستی شناسی بنیادینه، مطالعه هستی بنیادینه. پس تغییر در تعریف متافیزیک رخ داده. درست شد؟ شما سوال داشتید؟ شما بله بله. توضیح نحوه بودن در گذشته است. دانشمند داره چه کار میکنه؟ خودش رو جدا کرده از جامعه، خودش رو جدا کرده از وضع عرف، وضع طبیعی، وضع زندگی عادی. در یک وضعی قرار میده که نسبت به عالم یک پرسشی داره. این پرسش پرسشی است که تا جای آمده، یعنی قدری میداند و قدری نمیداند. شما وقتی در مورد یک امری جهل مرکب داشته باشی، عدم محض، اصلا نمیتونی ازش پرسش بکنی. شما باید یه قدم بیای جلو برات پرسش بشه تا اصلا اون امری وجود، مثلا شما میرید توی بیابونی، مثال مثلا ساده بزنید، شما میرید توی مثلا بیابونی، یهو میبینید که یه بیابان بی آب و علف، میبینید که مثلا یه دونه لگو افتاده رو زمین. شما توی وضع پرسش قرار میدید، مگه اینجا انسانی زندگی میکنه که اینجا یه لگو افتاده؟ در یک وضع مثال ساده، درسته؟ یعنی شما یک وضعی داری، خودتو در یک وضع دانستن و ندانستن قرار میگیری. اگر که اصلا این لگو نبود، هیچ وقت نمیگه چرا اینجا لگو نیست، مثل این پرسش مطرح نمیشه. پس خود این وضع، وضعی که بین دانستن و ندانستن، یک وضع دانشمنده، وضع آدم طبیعی نیست. آدم طبیعی داره زندگی معمولشو میکنه، چون همه چیز داره بر اساس امور عادی پیش میره، لزومی نداره شما پرسش بکنید مگه اینکه یه اتفاقی بیفته، برقتون قطع بشه. چرا برق قطع شد؟ روال اینه که برق قطع نشه. اینو بگم تمام. خب در وضع بین دانستن و ندانستن، شما وضع این دانستن و ندانستن اینجوری تعبیر میکنه، وضع بین متناهی و نامتناهیه. یک موجود متناهی با دانسته های متناهی مواجه میشه با یک نامتناهی، چون هنوز پرسش پاسخ نگرفته. وقتی که شما مواجهه پیدا میکنید با نامتناهی، یعنی مواجهه پیدا کردید با امر مطلق. یعنی امر مطلق یعنی چی؟ یعنی خدا. نامتناهی یعنی خدا دیگه. من کلمات ساده میکنم که از این ثقالت بحث کم بشه. مثلاً پس شما به عنوان دانشمند گذشته در یک وضعی که قرار، وضع پرسشی که قرار میگیری، یک وضع ذاتاً ارزشمند داری، چون در اون وضع ذاتاً ارزشمند، ارزشمندیش از این بابه که شما دارید مواجهه پیدا میکنید با نامتناهی، مواجهه پیدا میکنید با امر مطلق، مواجهه پیدا میکنید با خدا. ارزشمند نیست؟ ارزش ذاتی این دانشمند، ذاتی این علمه. مگه نامتنی دیگه داریم؟ حالا خیلی چیز نکنید به عنوان، حالا شما خیلی بستر خود رو بس الهیاتی نمیخواییم بکنیم. ما میخواییم بگیم که این فرق فلسفه با الهیات تو همین چیز است دیگه. فلسفه داره در مورد چرا کانت، یه سوال، چرا کانت میگه که متافیزیک زمانه ای الهه علوم بود؟ این الهه علوم الان کسی داره میخوای میکروفون بدم؟ باشه، من سعی میکنم که میگم این سعی میکنم زبانمو ساده تر بکنم، اسم کتابارم میگم که دوستان ارجاع داشته باشن. شما مقدمه نقد عقل محض رو که بخونید، نقد عقل محض که کتاب کانت، نیاز هست بنویسم یا نه؟ هم که میگم کفایت میکنه. کفایت میکنه چی بنویسم؟ هم بگم. خب کانت میدونی که یه سلسله کتابهایی داره، یه سری مقالاتی داره. یکی از مهمترین کتابهایی که کانت نوشته و به قول معروف تحول در علم شکل داده، در عرضم به حضور شما، حالا بگیم متافیزیک یا بگیم فلسفه یا حالا این دعواهایی که وجود داره فعلا نادیده بگیریم، این کتاب نقد عقل محض که اونجا داره بنیانگذاری فلسفه جدید رو میکنه. تو مقدمه اون کتاب یه پاراگرافی داره که اونجا میگه متافیزیک زمانی الهه علوم بود و به زیر کشیده شده. این الهه، الهه بود یعنی چی؟ یعنی اشرف علوم بود متافیزیک. چرا این الهه به زیر کشیده شد؟ چون علم مدرن اومد غالب کرد خودش رو به عالم، خودش رو به عالم سیطره پیدا کرد. وقتی که علم مدرن اومد و مخصوصا توجهش به فیزیک نیوتونیه، ریاضیات و فیزیک نیوتونی، وقتی که این فیزیک نیوتونی اومد و داره عالم رو برای شما توضیح میده به نحو دقیق و ریاضیاتی که مهمترین وجه بداهت اون زمانه، چه نیاز دیگه شما به متافیزیک دارید؟ متافیزیک میخوای چیکار؟ میخوای چیکار کنه؟ متافیزیک قبول علم باشه، علم علم باشه، دیسیپلین شناخت باشه به قول استاد. چون دیگه دیسیپلین شناخت نمیخواستی که. شما الان باید جاروکش علم بشی. ببینی هر جا علم داره صحبت میکنه، شما بری ببینی بر اساس اون نحوه علم متقن شروع بکنی توضیح دادن امور یا چگونه ممکن بودن این نحوه علم. همین از داشتم عرض میکردم دیگه، متافیزیک در گذشته علم اولا بوده، علمی که از وجود بحث میکرده، درسته؟ ولی متافیزیک کانت داره صحبت میکنه ازش، داره در یک دستگاه شناخته، داره میگه ببینید ما اون موقع در مورد امر مطلق صحبت میکردیم، یک امر نامتناهی میگفتیم آقا این مطلق چطور است، ما خدایی داریم، اگر خدا نداشته باشیم در سلسله علت و معلول به تسلسل میکشیم، ما باید یک امر مطلقی داشته باشیم که تسلسل در وجود و علل صورت نگیره، پس خدا را اینجوری اثبات میکردیم. میگه بیاید اصلا ببینیم که ذهن ما و عقل ما توان فهم عالم رو داره یا نداره، چقدر ما میتونیم فهم بکنیم عالم رو، این عقل ما، این ذهن ما چقدر توانای درک عالم رو داره. بعد پس میگه به جای این که ما بریم سراغ اون مباحث و بریم خدا رو اثبات بکنیم، بریم در مورد اون عقلی صحبت بکنیم که قرار این عقل محدودی که قرار در مورد نامحدود صحبت بکنه، بیایم اصلا صحبت بکنیم عقل چقدر میفهمه. این عقلی که ما الان داریم، عقل موجود و انسان متناهی، چقدر قابلیت دستیابی به عالم رو داره. پس مسئله از مطالعه وجود به ماهو و وجود، وجود و وجود که وجود مطلقم هست، شیفت پیدا کرد به مطالعه چی؟ دستگاه مطالعاتی عالم، که اون دستگاه مطالعاتی عقله. بیایم حدود عقل رو بفهمیم. عقل متناهیه، عقل که متناهی باشه حدود داره، اگر عقل متناهی باشه حدود داره، حد داره، اگر عقل متناهی باشه نمیتونه از حدود خودش خارج بشه. وقتی که این عقل متناهی میخواد بره سراغ امر مطلق، داره از حدود خودش فراتر میره. این حرف کانت. بفهم هم مثلا یادم رفت سوال چی بود، یعنی ما رفتیم توضیح حالا این که لفظ خدا اینو من میخواستم بگم که اساساً وقتی ما اون متافیزیک گذشته با این تعریفی که خدمتتون عرض کردم رو داشتیم و این شیفت به متافیزیک جدید پیدا کردیم، تو اون متافیزیک داشت در مورد امر مطلق صحبت میکرد. اون متافیزیک در خدمت الهیات قرار گرفت، اون متافیزیک شد متافیزیک فلاسفه مدرسی، شد متافیزیک ابن سینا، ابن رشد، درسته؟ اون متافیزیک دغدغش امر مطلق، دغدغش خداه، امر مطلق. حالا این که امر مطلق تطبیق بر خدا میکنه، یعنی خودش جای بحث داره. خب نه، این وقتی شما میگید تجلی ذات و صفات، این بحث اومد، این بحث الهیاتی، یا تو بحث ما میشه الهیات به معنی الاخص، یعنی ولی ما میخواییم بگیم که ادبیاتمون ادبیات متافیزیکی میکنیم، در مورد دو ادبیات متافیزیک در مورد امر مطلق یا نامحدود صحبت میکنیم یا نامتناهی صحبت میکنیم. حالا این یه بحث قابل سواله که آیا تطبیق میکند نامتناهی بر همون خدایی که ما در دین میگیم؟ این یه بحث دیگه است. مثلا شاید ابن رشدیان یا شاید خیلی از الهیدانهای خود ما همین کشور خود خیلی خوب معتقد به این نیستن دیگه، میگن خدایی که شما در متافیزیک امر مطلق و نامحدودی که در متافیزیک اثبات میکنید غیر از آن چیزی است که ما میگیم خدا و در قرآن آمده و در احادیث اومده. نشد؟
این کلا یه بحث دیگه شده.
نه، من میخواستم تقریبا به ذهن بکنم امر مطلق و امر نامشروط رو. شما بفهمید که امر مطلق و نامشروط که میگن یه عده اصلا ارادهشون الهه، ارادهشون خداست. برای همین ارزش ذاتی به خاطر اینه که شما داری در یک نحوه و در یک نسبت قرار گرفتن با اصلا نامتناهی که میگه اونجا خدا مراده. الان دیگه بحث نامتناهی در دونری نحوه وجود از علم بیمعناست. درست شد؟ کانت بیمعنا کرد پروندهشو، بس فرستادش در بایگانی. بحث کانت که مطرح کردم برای همین بود، چون کانت به ما گفت که عقل محدود است، عقل محدود نمیتونه فراتر از خودش رو درک بکنه. عقل ما، این عقل انسانی یک عقلیه که یک حدودی برای فهم داره که این حدود حدود خدا نیست. بحث خدا رو کجا مطرح میکنه؟ در دیالکتیک استعلایی، در اون فصول آخرش، و میگه شما هم میتوانید استدلال بر اثبات خدا بیاورید و هم میتونید استدلال بر نفی خدا بیاورید. بعد دوتاش میدونی استدلال بیارید. بس کان. درست شد؟ پس متافیزیکی که گذشته بوده امر مطلق نامشروط و نامحدود رو تلقی به خدا هم میکرده با همون ظرافتی که خدمتتون عرض کردم که یه اختلاف رأی هم وجود داره. بفهم هر کسی تقدم دست بلند کردن داریم. شما دست زودتر دست بلند. نمیدونم کی دست زودتر. ایشون دست زودتر دست بلند. بفهم. ببخشید وقت رو ببینیم چون داریم هنوز به اون بحث اصلی نرسیدیم. چقدر وقت تا 12 وقته؟ تا 12 وقت. استاد اشاره کرد به این بحثا. ببین ما این که گفتیم که هایدگر اهمیت داره به این خاطره که هایدگر داره وجود رو چیکار میکنه؟ وجود رو چیکار میکنه؟ اشاره کردم وجود رو تاریخی میکنه. اشتراک لفظی نیست. وجود تطور داره، وجود تور میشه، وجود یک زمانی، یک در یک تاریخی یک نحوهی داره، در یک تاریخ دیگر نحوه دیگری داره. این علم بس اصلا استاد داره به همین بحث رو همینجا تأکید میکرد که آقا نگید این علم همون علمه، این علم همون علم نیست. این علم یه نحوه وجود و یک عالم جدیدی رقم زده. این عالم جدید یک انسان جدیدی رقم زده. این انسان جدید یک نحوه وجود و زیست جدیدی پیدا کرده. این زیست جدید نیاز به علم جدید داره. درست شو؟
بفهم.
شما بعد شما پرسید.
ببینید الان شما گفتید که یه سری فلسفه در زمان قدیم الان ما دیگه
من نگفتم استفاده نمی کنم. آها استفاده هم نگفت استفاده نمی‌کنه احتمالش ما اتفاقا استاد معتقد ما داریم اشتباها استفاده می‌کنیم ولی اشتباها استفاده می‌کنیم. خب آره همین رو میخواستم بگم. هنوز شما تو ساحت هستی شناسی بنیادی نیومدید. یه مقداری باید از حالت از اون میگید فرا نظریه و نظریه اینا هنوز دارید در سطح علوم فکر میکنید. باید بیایید در ساحت بنیادین تر و نحوه وجود رو در عالم ببینید.
الان دیگه ازش انگاری استفاده خاصی نمیشه. خب وقتی که ازش استفاده خاصی نمیشه و حتی اشتباه استفاده میشه، پس یعنی یه
فرصت
جدید
رو دارم به
دیگه
دارن از طریق همون اشتباه استفاده کردن میشه. الان توی این موضوع فرق داره بله دیگه، داره همین حرف رو میزنه دیگه.
هیچ فهم جدیدی از ما الان نمیفهم، اشتباه گرفتیم دیگه. الان باید یه فهم جدید متناسب با این فضای جدید شما داره داشته باشیم،
ولی اینجا من یه مسئله داشتم. حل شد قضیه شد؟ شما حل شد؟ مسئله تون حل شد؟ یک عالم جدیدی شکل گرفته، یک نحوه وجود، اون هستش که بنیادی هست که خدمتتون، یک نحوه وجود جدیدی شکل گرفته. این نحوه وجود جدید اقتضاعات خاص خودش رو داره و شما نمیتونید اون اقتضاعات نحوه وجود شما. ببین نحوه وجود آب چیه؟ مثلا مثال ساده میخوام بزنم، این آب چیه؟ به شما بگن این چه نحوه وجودی داری، چیه نحوه وجودش؟ میگید خنکه، رفع کننده آتشه. درسته؟ این نحوه وجودش. مثلا حالا آیا این نحوه وجود شما بگه که من یه سوال دارم، چرا این آب مثلا روغن نیست؟ همونه دیگه، همون اون نحوی وجود، این وجودش اینطوریه. شما میگی آقا من چرا این مثلا من این آب رو اینجوری مثلا نگاه کنم؟ میگه نمیتونی اینجوری نگاه کنی. میگه آقا من میخوام این آب رو مثلا با عرضم به حضور شما که ترازو اندازه بگیرم، خدا بیا بذار رو ترازو میریزه. این آب اینجوریه، روانه، سیاله. نحوه وجودش اینه. این نحوه وجود اقتضاعات خودش رو داره. استاد داره میگه یک نحوه وجودی شکل گرفته در عالم که غیر از نحوه وجود قبلیه. این نحوه وجود اقتضاعات خودش رو داره، لوازم خودش رو داره، علم متناسب با خودش رو داره، انسان متناسب با خودش رو داره، علوم انسانی متناسب با خودش رو داره و تو به این توجه نمی کنی. میگه نحوه وجود تو تغییر کرده بابا، تو دیگه سهروردی و نمیدونم اون انسان نمیدونم ملا صدرا و اینا نیستی، تو یه دکارتی هستی، تو یه کانتی هستی، تو یه لایبنیتسی هستی، تو اینایی. الان من مثال دارم میذارم که چیز بشه. پس اون انسانه نیستی، پس چرا تلاش میکنی وقتی اون نیستی بری با فلسفه اون خودتو درست کنی؟ اون قرائت نتیجهش اینه، لوازمش اینه. چرا؟ چون قائل به یک عقل مطلق نیست، قائل به یک وجود مطلق نیست، قائل به یک نفس الامر مطلق نیست و اگرم باشه برای ما دستیافتنی نیست. حالا چی میشه؟ بخشش دیگه هم دیگه هایدگر چیه؟ یه نحوه هرمنوتیک، البته هرمنوتیک متنی نیست، هرمنوتیک اگزیستانسیاله. اون وجودیه، اون متنیه، فهم کنیم یه مفهوم هرمنوتیکی توش هست. آره بذار دوستا اگر که سوالات تمام بفهم شما بپرسن، دوستا که سوال نپرسن بپرسن دیگه ما عبور کنیم.
کلن تبدیل یک چیز جدیدی توی نهره یک انسانه، این مسائل این انسانه تبدیل یک چیز دیگری میشه یا نه تغییراتی درش
میشه؟ اصلا چیز دیگه، وجود دیگه ایه، وجودش غیر از اون وجوده، وجوده داره تطور پیدا میکنه و داره تغییر پیدا میکنه، نه ماهیتش، نه تمایلاتش، کل وجودش، نحوه بودنش در عالم چطوریه؟ حالا یه بسارید بریم جلوتر، این مقدار بیشتر این تکنیکال شدنش و تکنیکال شدن علم و اینا رو بریم کم جلوتر ببینیم میشه یا نه، وقت اجازه بده. بفرمایید شما هم سوال نپرسید.
سیر درسته که ما
داریم تعیین
کنیم یا نه؟
خب حالا درست و غلط رو استاد در صدش نیستن، ما فعلا داریم توصیف میکنیم. اصلا ایشون نمیتونه درست و غلط بکنه. درست و غلط چه موقعی میتونیم درست و غلط بکنیم در مورد یه چیزی؟ معیار داشته باشیم، امر مطلق داشته باشیم، امر نامشروطی داشته باشیم، که شما خودتو با امر نامشروط مقایسه میکنی، میگی من متفاوتم با امر مشروط، پس من غلطم، باید درست بشم. نه، امر مطلق نیست.
این مدرن استفاده کردن و گفتن که این علم هیچ، یعنی در واقع مثل علم گذشته نیست و یه سری تغییرات داشته، مثلا دلیل این تغییر رو بدونم و اینکه گفتن که نسبت علم مدرن که ما الان داریم با جهان مثل نسبت علم گذشته با جهان.
ببین شما وقتی دارید میرید سراغ علت، دارید میگید آقا من یه چیزی ورای این وجود میخوام پیدا بکنم، من یه چیزی ورای این وجوده میخوام پیدا بکنم که علت این نحوه وجود باشه. آقا اصلا چیزی ورای این نیست. وقتی که شد هستی بنیادین، هستی بنیادین یعنی خودش اینجوریه، ذاتیش اینجوریه، همون که گفتم این آبه اینجوریه. آبه چرا این آب آبه؟ من میگم چرا این آب آبه، چی میگی شما؟ چرا آب اینجوریه؟ چرا آب سرده؟ چرا آب روانه؟ چرا آب سیاله؟ و هستی بنیادین تر از این هستی وجود نداره. چی؟
چرا راجب این موضوع اشتباهه؟
اشتباه نیست، خودشه. خب این هیچ چیزی مقدمه بر این وجود نداره، هرچی از همینجاست، همون دیگه، یعنی خودشه، علتش خودشه. اینجوری
صحبت می‌کنی برای علتی هم
داره، یعنی
قبلا روغن
بود
الان آبه، شما
می‌پرسید نه قبلا روغن بود الان آبه، گفتم این آبه، این آبه آیا میتونه روغن بشه؟
میگه
آها این هم آره، این تغییرم در ذاتشه،
در ذاتشه،
چیزی نه چیزی نیست که این تغییر رقم بزنه، خودش وجود.
من میخوام بدونم توی تفکر انسان و اون اندیشمندان که راجع به این موضوع فکر رو تحقیق میکردن چه اتفاقی افتاد که به این رسیدن که خب اون علم گذشته باید تغییر پیدا کنه و ما وارد علم مدرن میشیم، پس تعریف متافیزیک متفاوت میشه.
اونا اینجوری که حرکت نکردن، اونا یک هستی شناسی بنیادی، یک متافیزیکی بنا گذاشتن که این متافیزیک اینجوریه، این متافیزیک اینجوری عالمو داره توضیح میده، داره میگه که آقا شما یک نحوه وجودی در عالم هست که این هستی بنیادینه، این هستی بنیادین قوام همه عالم به این هستیه، این هستی یک ویژگی هایی داره. آقا یه سوال، چرا اسم کتاب هایدگر چرا هستی و زمانه؟ چون هستی زمانه. چرا هستی و زمانه؟ چون هستی زمانه. زمانه. اگر زمان باشه میشه ذاتش. درست شد؟ هستی و زمان یعنی هستی زمان.
آره.
اینها همه داره تطور همین وجود هستی رو میگه، داره میگه این هستیه داره اینجوری تغییر میکنه، داره توصیفش میکنه، علتشو نمیگه، توصیفش میکنه، علتشو نمیگه. این علت این نیست، درسته؟ این توصیف این وجوده. وجود نحوه از عالم، وجود جدیدی از عالم به وجود اومده. این وجود از عالم نقطه نیست، نقطه نیست، یک وجود سیلانه، یک وجود سیلانه، یک وجود تاریخیه، یک وجود تاریخیه. یکم درک سخته با من، قبول دارم.
زمانی آدم ساخته شده دیگه،
همون وجوده، اتفاقا همون وجودن. یه جوری آره، این وجوده هی، این وجوده هی داره تطور پیدا میکنه. آره دیگه، میگم زمانه دیگه، وجود زمانه، خودش زمانه. یکم نامعنوسه، باید ان شاءالله فلسفه رو بخونید. میخواید بذارید بریم جلو یا نمیخواید بذارید بریم جلو؟ ساعتنده آقا، 20 دقیقه تازه داریم. خب خوبه، بحثا باعث روشن‌تر شدن بحث استاد میشه. ما بریم سراغ این که تقریبا بحث استاد رو مطرح کردیم، حالا بریم سراغ علم مدرن و بفهمیم که خب در جهان مدرن، در این عالم مدرن چه اتفاقی رخ داده در ساحت علم و در ساحت وجود؟ اول باید چه اتفاقی افتاده؟ ما چه نحوه مواجهه‌ای با عالم برقرار کردیم و انسان مدرن چه نحوه ارتباطی با عالم گرفته؟ کسی میتونه بگه؟ تو با تجربه حرف استاد. این نحوه وجود دیگه نحوه وجود تئوریا نیست. تئوریا یعنی اینکه شما ببینید، یه بار شما میشینید و اجازه میدید که عالم خودشو به شما نشون بده، خودشو به شما عرضه بکنه و شما مثل یک دورگرد، مثل یک مسافر، مثل یک مسافر عالم قدیم، همین که میگفت دانشمند میره از این شهر به اون شهر تا بتونه علمو به دست بیاره، استعارش استعاره مسافره، استعارش استعاره بنشین بر لب جویه. یعنی شما باید بشینی و عالم رو نگاه بکنی، بذاری آدم عالم خودش رو اونطوری که هست به شما نشون بده. من وقتی میخوام فهمی از عالم پیدا بکنم، و مثال وقتی میخوام آب رو بفهمم، میشینم انسان گذشته مینشست کنار جوی آب و این گذر آب رو میدید و از این عبور کردن آب دستش رو توی آب میزد، یه خنکی حس میکرد، یه رفع آتشی داشت، یه زیبایی حس میکرد، یه صدای شرشری میشنید. نحوه مواجهش با عالم اینجوری بود. اما عالم مدرن با نوارقانون بیکن، این هم کتاب مهمیه، استادم اشارتی کرد به این نوارقانون بیکن، داره یک نحوه مواجهه جدید با عالم به شما نشون میده. این نحوه مواجهه جدید با عالم چه نحوه مواجهه، استعارش چیه؟ کسی میدونه؟ ما الان چه نحوه مواجهه‌ای داریم با عالم پیدا میکنیم؟ با چه استعاره؟ مثلا استعارش میدونه، استعاره تماشاگر که میره، تماشاگری که در تماشاگه راز نشسته الان چیه؟ بیکن میدونی چه استعاره استفاده میکنه؟ چند تا استعاره استفاده میکنه؟ یکی از استعاراش دادگاهه. دادگاه، دادگاه، نه دادگاه های ما، دادگاه های اون زمان مسیحیت چیکار میکردن؟ متهم رو شکنجه میدادن، زجرش میدادن، اذیتش میکردن، شلاقش میدادن، انواع روش های تعذیب داشتن. فوکو میگه بعد میومد توی دادگاه مینشست روی صندلی، بهش میگفت که تو این کارو کردی؟ میگفت که بله. بعد میگفت که تو این دیگه کارم کردی؟ میگفت بله. میگفت این کارم کردی؟ اینطوری کردی؟ میگفت بله بله بله. بعد میگفت شاهدها رو بیارید، شاهدها منو این کارو کرده؟ میگفتن آره، خودش بود، خودش این کارو کرد. علم جدید داره این کارو میکنه، عالم رو تعذیب میکنه، زجرش میده، شکنجش میکنه تا از زبان خودش قانون در بیاره. فرق عالم جدید با عالم قدیم بیکن اینجوری، حتی نه به این صراحتی که من میگم، ولی اینجوری توضیح. بعد میره میبینه، شاهداش هم میبینه، آره تکرارم شده، این حرفی که داره میزنه تکرارم داره میشه، بله درسته. پس استقرارم کمک میکنه که من تایید بکنم. لذا علم مدرن، علم تصرف در طبیعت، علم شکنجه طبیعت، علم جلادی طبیعته. این علمه با اون، این علمه میخواد به شما پزشکی یاد بده، میگه آقا بیار جسد رو بیار تکه تکه بکن، تشریحش بکن، پاره پارش بکن. حالا این دوستانی که مثلا پزشکی خوندن ازشون بپرسید که چیکار میکنن با این جسد ها. علم جدید علم تشریحه، یعنی شرحه شرحه کردن، تکه تکه کردن، جز جز کردن. این نحوه مواجهه جدید با عالم خب قبلا سابقه نداشته دیگه. شما یک نحوه مواجهه شاعرانه با عالم داشتی و سعی میکردی که عالم رو در پیشگاهش زانو بزنی، ادب بکنی در برابر عالم، که اون عالم خودشو به شما به میزانی که شما باهاش هماهنگی نشون بده. این عروس طبیعت به میزانی که شما باهاش مواجهه میکنی خودشو به شما نشون میده، اون روبندشو برمیداره. اما اگر که شما خودتو تو اون موقعیت قرار ندی، باهاش هماهنگی نداشته باشی، و شاید هم اینجوری بگیم ریاضت و تعذیب، تعذیب نفس خود دانشمند، دانشمند خودش رو اذیت میکرد، گرسنگی و تشنگی و مطالعه سخت و کم خوردن، کم لذت بردن از دنیا نحوه زیستش بود تا عالم رو بتونه مشاهده بکنه، در تماشاگاه راز بشینه و خلوت بکنه تا اون عالم خودشو نمایان بکنه. ولی علم جدید به جای که دانشمند جدید بگه خودش رو تعذیب بکنه، به خودش ریاضت بده، به عالم ریاضت میده، عالمو شکنجه میده، عالمو تکه تکه میکنه، آب رو میشکافه تا به مولکول H2O برسه. پس این یه نحوه جدید از مواجهه با عالمه. این نحوه مواجهه با عالم نحوه تئوریا نیست، بلکه یک نوع تخنه است که دانشمند خودش رو، استاد گفت ارباب، ما میتونیم با استعاره بیکن بگیم قاضی دادگاه عالم بدونیم که متهمش طبیعت. خب این یه نحوه جدیدی از عالم داره رقم میزنه. این نحوه جدیدی از عالم انسان جدیدی رقم میزنه، دانشمندان طبقه خاصی تبدیل میشن که دیگه دانشمند تلاش نمیکنه که به ذات عالم پی ببره، دانشمند دیگه در موقعیت دانستن و ندانستن نیست، دانشمند دیگه نسبتی با نامتناهی برقرار نمیکنه، دیگه عالم رازی نداره، رازشو میخوای کشف بکنی برو عالمو شکنجه کن تا رازشو در بیاری. خب این نحوه از شکل گیری، این نحوه از وجود، این نحوه مواجهه تکنیکال، این نحوه مواجهه ابزار انگارانه با طبیعت تا بتونی شما اون امیالتو برآورده بکنی در تمام ساحات زندگی شما رسوخ میکنه. چرا این نحوه مواجه، چرا ما میگیم، چرا استاد میگه متافیزیکاله؟ چون یک نحوه وجودیه که یک نحوه وجود خاصی که این نحوه وجود خاص در تمام علم، در تمام جامعه سرایان پیدا کرده. اگر که دانشمند قبلا خودشو از جامعه جدا میکرد تا بتونه با خلوت خودش، با ریاضت خودش شمه ای از این عالم رو درک بکنه، الان باید جامعه علمی شکل بده، باید همه افراد رو و باید نهاد جدیدی برای علم شکل بده که اون نهاد جدید علم بتونه علم رو پیش ببره، علم رو هر روز جلو ببره. باید بحران داشته باشید شما در ساحات زندگیتون. اصلا این نحوه وجود، نحوه وجود کریتیکال، نحوه وجود بحرانیه، در نحوه وجود بحرانیه که شما میتونی علم رو جلو ببری. اگر نحوه وجود بحرانی نباشه شما جلو نمیبری علم رو، علم جلو نمیره. شما باید فضاپیما بسازی با 4 تا فضاپیما، با 4 تا سرنشین، این فضاپیما بره بعد از 2-3 دقیقه سقوط بکنه، همه اینا کشته بشن، یک پروژه چند صد میلیاردی دلاری نابود بشه در آمریکا، که شما بفهمی که این اورینگی که در این اورینگی که شما در این فضاپیما استفاده کردی در هوای سرد و هوای گرم نحوه کارکردش متفاوته و شما حواست نبود و در یک هوای سرد استفاده کردی، این اورینگ خوش شد، شکست، مخزن سوخت فضاپیمای شما نشتی داد، آتش گرفت، منفجر شد و شما با این تجربه بتونی فضاپیمای بعدی رو بسازی که درست عمل کنه. خب این نحوه مواجهه با عالم که نحوه نوع خاصی از عالمه و نوع مواجهه انسان با عالمه، نوع انسان جدیدی رقم میزنه که این انسان جدیدی که رقم میزنه نوع ارتباطاتش متفاوت شده، یک نظم جدیدی در عالم علم شکل گرفته که این نحوه وجود علمی نیاز به یه نظم جدیدی داره که متناسب با خودش باشه. شما یک انقلاب صنعتی دارید که تو انقلاب صنعتی وضع گذشتتون به یک وضع صنعتی علمی تبدیل میشه. تو همون انقلاب صنعتی انسان‌های بسیاری زیر چرخ این تغییر نحوه وجود له شدن. این جلو رفت، نظم انسانی جدیدی متناسب با این نظم علمی نیاز بود، چون هماهنگی نداشتن، این انسان‌ها داشتن مدام زیر چرخه علم و صنعت کشته می‌شدن، شکنجه می‌شدن. نحوه جدیدی از علم نیاز بود که بتونه متناسب با این علم جامعه رو هدایت بکنه، کنترل بکنه. پس ما نیاز به یک علم جدیدی پیدا کردیم که متناسب با این نظم وجودی جدید باشه. این علم خودش یک نظم جدیدی شکل داد و این نظم جدید شد چی؟ دانشی که این نظم جدید رو مطالعه میکنه چی شد؟ علوم انسانی. اگه سوال دارید بپرسید، چون دیگه آخر بس. که آدم نیست. آها ببین، این نحوه جدیدی از عالمی که رقم خورد، انسان جدیدی شکل داد. این انسان جدیدی نسبت‌های جدیدی برقرار میکنه. این انسان جدید دیگه انسانی نیست که بره سر زمین بشینه صدای بلبل بشنوه، نمیدونم یه نی بزنه و حالشو بکنه و زندگیشو بکنه. نه، این انسانه نیازهای جدیدی پیدا کرده. این انسانه انسانیه که ارتباطات جدیدی براش شکل گرفته، متناسب با این نحوه وجود، متناسب با این علم جدید. خب این یک، این نظم جدید انسانی نیاز به یک علمی داره متناسب با خودش. متناسب با خودشو داشته. اسمش چی بوده؟ اون حکمت عملی بوده، فرونسیس بوده. شما با حکمت عملی که تدبیر منزل بوده، سیاست مدرن بوده و اخلاق بوده، امورتو حالا تو ساحت ما میشده فقه، امورتو رد و فتح میکردی. آها، این سیاست جدید، یک سیاست جدیدی متناسب با این انسان جدیده، متناسب با این نحوه وجود جدیده، متناسب با این علم تکنیکاله، متناسب با این علم مبتنی بر استعاره دادگاهه. پس شما وقتی از علم انسانی امروز صحبت میکنی، داری از دکارت و بیکن و لایبنیتس و هندسه ازم بزرگ شما که تابع و دیفرانسیل و انتگرال اینا هم صحبت میکنی. نحوه وجود، حالا این یک تعبیر جدید، نحوه وجود اسنشال یا سابستنشال، نحوه وجود جوهری تبدیل شده به نحوه وجود فانکشنال. این هم باز در ارتباط مستقیم با ریاضیات ما. وقتی که ریاضیاتمون دیفرانسیل و انتگرال پیدا کرد، علوم انسانیمون هم متناسب با دیفرانسیل و انتگرال تغییر کرد. مطالعه دیفرنس ها توی لایبنیتس با معادلات دیفرانسیل تبدیل شد به بحثایی که مثلا تمایز بوردیو، مثلا بحث تقسیم کار اجتماعی دورکی. این پیوستگی به خاطر اون هستی بنیادینیه که همه این هست ها رو داره قوام میده، همه این هست ها رو معنی. بفهم اون چه که اساتید دارن تعبیر میکنن همینه. نحوه وجود، دکارت وقتی اومد انواع جوهرها رو توضیح داد، گفت که یک جوهر نفسانی داریم، یک جوهر مثلا الهی داریم، یه جوهر داریم، چیه؟ امتداده. عالم رو چجوری میفهمیم؟ با امتداد میفهمیم. عالم رو ریاضی کرد. از اول عالم ریاضی بود. کانت هم که میخواست متافیزیکش رو بنویسه، خودش میگه آمین حرف خود، متافیزیک کانت توجیه گزاره های ریاضیاتی گزاره فیزیکیه. اساساً عالم ما عالم ریاضیاته. اینو باز هایدگر تو اصل تصویر جهان توضیح مفصلی میده. اگر که سوال ندارید دیگه تمام کنم جنب سوال. شما سوال دارید؟ نه، نازه به ما نیست. این نحوه وجود، نه شناختیش نکنید، وجودیه. اگه شناختیش بکنید پریدید توی ساحت دیگه. نه، وجودیه. ما یک ساحت وجود داریم، یک ساحت معرفت. تلاش هوسرل، اگر ما در اندیشه هوسرل بودن، چرا هایدگر شاگرد ناخلف هوسرله؟ چون که هوسرل داشت همین بحث ها رو معرفتی توضیح میداد، هایدگر این بحثا رو وجودی کرد. اینا وجود اینه، وجود اینه. عرض کردیم دیگه، اینو خیلی بحث کردیم، گفتیم این وجود، گفتیم هستی و زمان یعنی چی؟ هستی و زمان نیست، هستی زمان است. این هستی، هستی تاریخیه، هستی، هستی زمانیه. هستی خودش در ذات خودش تطور داره، در ذات خودش داره حرکت میکنه. برای همین ما نمیتونیم از این هستی فرار بکنیم. ما از دیگه استاد، حالا ممکن آقای پارسانی بیاد یه بنای دیگه بچینه براتون، ولی از دیدگاه استاد تازه شما نمیتونید فرار بکنید از این نحوه وجود. این نحوه وجود، نحوه وجود تقدیر شماست. تقدیر شماست. تقدیر یعنی چی؟ یعنی نمیتونی تغییرش بدی. حالا باید اینو باید بحث بکنیم که آیا هست یا نه. نه، یه تفاوت‌هایی داره، شاید شباهت‌هایی داشته باشه و قطعاً تفاوت‌های بنیادین هم داره. اگر که سوال نیست شما مربی ها سوال ندارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامتون بفرستید.